أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و بحث در مفاد جملات خبریه مستعمله در مقام انشاء بود. مرحوم آخوند می‌فرمودند که جملات خبریه‌ای که در مقام انشاء استعمال میشن مفاد اونها با جملات خبریه که در این مقام استعمال میشن از جهت مستعملون فیه یکیه، ولی دائی ها با هم دیگه فرق دارن. البته اونجوری که در تقریرات تصریح میکنن این دوائی هم مربوط به دایره بیان هست و از نوع به تعبیر ما از فنخ ارادات تفهیمیه و مرادهای تفهیمیه است. خب اینجا یک نکته رو عرض بکنم، اون اینه که ما مثلا در ارتباط با اینکه زید غسل میخواد انجام بده، مثال معروف تقتصل، سه جمله میتونیم به کار ببریم: یکی تقتصل، یکی اقتفل، یکی اطلب و منکل قسل. بین این سه جمله یک تفاوت بین مثلا اقتفل و اطلب و منکل قسل این تفاوت هست که اقتفل فقط لازم نیست در موارد طلب حقیقی به کار بره. معانی مختلفی در مورد اقتفل هست، تعجیز، تسخیر، نمیدونم اون معانی مختلفی که مرحوم آخوند مطرح کردن. طلب یکی از معانی است که امر به غسل ناشی از او هست و بنابراین اقتفل یه مقداری معنای عام‌تری هست نسبت به تقتصل. با همین جهت به نظر میرسه که اگر ما بخواهیم مراد تفهیمیه تقتفل رو در نظر بگیریم، تقتفل رو باید بگیم مراد تفهیمیش اطلب و منکل قفله، نه مراد تفهیمیش اقتفله، چون اقتفل الزاماً داله بر طلب قلبی، رضایت قلبی نیست، بلکه اقتفل مثلا طلب انشایی، انشاء طلب که ملازمه نداره با طلب واقعی. حالا این نکته از بعدن عرض میکنم. مرحوم آقای عراکی در اصولشون میفرمایند که لایبعد که همین مطلبی رو که مرحوم آقای آخوند در مورد جملات خبریه‌ای که در مقام طلب به کار رفتند، همین رو در جملات خبریه‌ای که در مقام سایر انشاءات، چون جملات خبریه گاهی اوقات در مقام انشاء طلبی هستن، گاهی اوقات انشاء غیر طلبی، مثلا هندون طالقان به تو اشتری تو همثال اینها، ایشون تعبیر میکنه که بعید نیست که ما همین مطلب رو در اونجا هم ملتزم بشویم. عبارتشون این هست که بل لایبعد دعوی ذلک فی سیق العقود و الایقاعات الکائنه به صیغه الماضی ایذن. مثلا ایشون به صیغه ماضی رو تعبیر میکنه، به نظر میرسه که نیازی نیست که تعبیر به صیغه الماضی رو تعبیر کنیم. صیغه عقود و ایقاعاتی که با جمله اسمیه هم هست، هندون طالقون، انت طالق، انت خور، انت قرون، صیغه تحریر، صیغه طلاق، امثال اینها هم همین جور هست که به تو انکهتو و نحوه ما به انیقال ان المنشی فی مقام اظهار رضا القلبی الفعلی به مفاد احد المعاملات که الملکیت و الزوجیت و نحوه ما یظهر وقوع تلک المعامله فی السابق المستلزم واقعا لحصول الرضا القلبی به مفادها فی الحال للدلاله علی الرضا فی الحال الذی هو اللازم من لبن آکد و ابلغ. خب عرض کنم خدمت شما جای نکته ابتدا یه مقداری شکلی عرض بکنم، اون اینه که آیا در تحقق بیع و نقل و انتقال مجرد رضای باطنی ولی اون رضای باطنی ابراز هم بشه کافی هست، یا باید یک انشائی که از نوع ایجاد و اعتبار هست تحقق پیدا کنه؟ این رو حاج آقا تو بحث مطرح می فرمودن که در امور اعتباری مثل نقل و انتقال و امثال اینها رضایت باطنی به تنهایی کافی نیست، ابرازش هم کافی نیست، باید یک انشایی که از سنخ ایجاد اون شیء باشه تحقق پیدا کنه. شاید می آوردن که فرض کنید ما می دونیم که مثلا مخاطب ما اگر فرض کنید خونش رو به قیمت مثلا 100 برابرش کسی بخواد بخره راضیه، ولی آیا همین رضایت باطنی ولو ابرازم بکنه، من بگه من خونم رو به 100 برابر فروش راضی هستم، حالا این خود به خود از ملکش خارج میشه؟ اینجوری خارج که نمیشه، باید بگه من این خونم رو به 100 برابر فروختم، باید این رو ابراز کنه، یعنی انشاء کنه، یک نوع ایجاد اون پدیده، یک نیاز به یک مرحله ایجاد و یه مرحله بالاتر از ابراز میخواد. اینه که فرض کنید اگر میخواد طلاق تحقق پیدا کنه، مجرد اینکه ابراز کنه من خیلی دلم میخواهد این زنم مطلقه باشد، من نسبت به مطلقه بودن زنم رضایت کامل دارم، آیا کافیه برای اینکه بگیم زن مطلقه میشه؟ نه، باید انشاء کنه. بنابراین این تعبیری که ایشون میکنه که چون دال بر رضایت قلبی فعلی، رضایت قلبی فعلی کافی نیست، باید یه مقداری بالاتر ایجاد کنه اون پدیده رو. یه سری پدیده ها هست ایجادش دست انسان هست با ابراز من. بله گاهی قد من ابراز رو وسیله، ابراز رضایت رو وسیله ایجاد قرار میدم، اون یه حرف دیگه است، ولی بالاخره باید ایجاد کنم اون پدیده رو. اینه که ما بهتر این که اگر میخواییم تعبیر بکنیم اینجوری تعبیر کنیم، بگیم که ببینید فرض کنید این آقا میگه که هندون دانش هنده، میگه هندون طالق. خب ما میدونیم این طرف دروغ نمیخواد بگه، در مقام شوخی هم نیست، داره اخباری میده، اختیار طلاق هم دست این هست، شرایط مثلا چیز هم این مجموعه قرائنی که محفوف به کلام هست سونن لکلام المتکلم عن الکذب، این ظهور پیدا میکنه در این که میخواد با این خبر اون طلاق رو محقق کنه، در مقام تحقیق طلاق هست و محقق کردن طلاق هست. این یعنی اون کارکردی که جمله خبریه داره که کارکرد حکاییه، به جای اون کارکرد حکایی کارکرد ایجادی به این جمله بده و این مانعی هم نداره. حالا صحبت سر این هست که آیا این، حالا اینجا یه نکته من عرض بکنم، مرحوم آخوند، مرحوم آقای عراکی، اینها اینجوری فرض کردن که این جملات خبریه‌ای که در مقام انشا به کار می روند آکد هستند بر دلالت بر طلب. علتش این بوده که کأنه این که به صورت جمله خبریه ابراز کرده به خاطر شدت حبش بوده، این شدت حب منشأ شده برای اینکه این بگه مخاطب حتما این واقع شده در خارج. بحث اینه که آیا شدت حب به تنهایی کافی هست برای اینکه اون واقع بشه؟ حالا من خیلی هم علاقه زیاد دارم و تا مخاطب ممتثل نباشه، عبد ممتثلی نباشه، اون که واقع نمیشه. حالا هر مقداری شدت حبم داشته باشید، یه عبد ممتثل بودن رو اینجا باید شما فرض کنید. خب اگر بحث عبد ممتثل بودن رو فرض کنید، دیگه نیازی نیست که اون شدت حب رو تو به اصطلاح قضیه قرار بدید، مگر اینکه بگید که عبد ممتثل هم مراتبی داره. یه موقعی عبدی هست که واجب مطلق واجبات رو انجام میده، یه موقع عبدی هست که واجب مهم رو انجام میده. این در واقع اون مقداری که اینجا که انه مفروغ نن باید بگیریم، اون عبد ممتثلی که اون واجب مهم رو انجام میده و امثال این هاست، در اون این مقدار ملازمه نداره با اصل ممتثل بودن، اینکه در همه واجبات طرف امتثال کنه. علای تقدیر اون نکته‌ای که این وسط هست اون اینه که آیا وجدانن جملاتی که سیق خبریه‌ای که در مقام انشا به کار برده می‌شود اینا رو ما آکد می‌فهمیم؟ وجدانن اینجور نیست که آکد فهمیده بشه. فرض کنید بگیم این آکد بودن هم آثاری داره. اگر بگیم آکده که نه واجب اهم در مسائل تضاهم، این اثر در این مطلبی که آقایون مطرح کردن ثمرش این است که اونی که با صیغه امر اعتبار شده، اگر یکیشون با صیغه باشه، فرض کنیم میگه تنق ذوالغریق و سله، میگیم از این تنق ذوالغریق فهمیده میشه که انقاض غریق اهم مثلا اینجوری. ولی نه، این مطلب درست نیست. اینی که ما وجدانن درک میکنیم اون اینی که اینجور نیست که فقط در موارد اهمیت این مطلب اطلاق بشه. فرض کرده مخاطب عبد ممتثل هست، در مورد عبد ممتثل این تعبیر رو کرده. اینجا یکی دو تا نکته رو من عرض کنم. یکی این که در تبیین حقیقت این جملات خبریه‌ای که در مقام انشاء به کار میرن چند گونه میشه تبیین کرد. یه گونه اینه که بگیم اینجا مخاطب ممتثل فرض شده، مخاطب در مورد مخاطب ممتثل گفته تویید. یه جور دیگه این هست که جمله شرطیه است در جواب ان کنت عبدا ممتثلا توید، ان کنت عبدا ممتثلا توید. یه جور دیگه این هست که مجازن توید در به جای عید به کار رفته، البته عیدی که این انشاء طلب ناشی از طلب حقیقیه. اون توضیح رو که عرض کردم، در توید رو در جایی که عید در مقام غیر طلب به کار میره به کار نمیبرن. ولی خب ما ممکنه بگیم این توید در مقام به جای عیدی که در مقام انشاء طلب و ناشی از طلب حقیقی انشاء طلب ناشی از طلب حقیقی هست، ما بگیم به کار برده شده. اینا هم هر سهشون از جهت ادب یعنی به اصطلاح قواعد زبانی به نظر میرسه صحیح هستن، مانعی ندارن که اینا به این شکل باشن. حالا ببینیم کدوم یک از اینها صحیحه. به نظر میرسه که، حالا من یه نکته اینجا عرض بکنم، ما در یه مشکلی داریم برای اینکه وجدانیات خودمون رو بهش مراجعه کنیم در لغت عرب، که ما خودمون عرب نیستیم، دقیق نمیتونیم وجدانیاتمون رو بر واژه‌هایی که در زبان عربی به کار برده کاملا تطبیق کنیم، ولی خب ما مرادفاتش رو در فارسی میتوانیم ملاحظه کنیم. و نکته دیگه هم این هست که خیلی وقتا این نکاتی که منشأ میشود این گونه استعمالات شکل بگیرد مربوط به طبیعت انسان و طبیعت زبانه. اینکه که ما از یک زبان به زبان دیگه سرایت میدیم، چون این نکات نکاتی نیست که برخواسته از یک ویژگی های زبان خاص باشه، ویژگی های طبیعی زبانه. و همین جهت وقتی ما تحلیل هایی که نسبت به مثلا در زبان فارسی خودمون میکنیم، این تحلیل در زبان های دیگه هم جاریه. ببینید، ما در بحثی که اگر مخاطب رو عرض کنم ممتثل فرض کنیم و از اون جهت واژه توئید رو به کار ببریم، دیگه فرض آسیب بودن مخاطب رو ما نباید بکنیم. یعنی این دوتا فرض متنافیه، فرض عدم تحقق اون شی رو نباید بکنیم. حالا ببینیم، ما در مثلا در فارسی مثلا میگیم که، حالا عربی شو من بگم، این مثلا روایت که مطرح میکنه که تقتصل، راوی اومده سوال کرده، امام علیه السلام میفرماید تقتصل، آیا میتوانیم ما در ادامش بگیم که تقتصل و ان لم تقتصل؟ و سوال کرده که من مثلا وسست المید، امام علیه السلام میفرماید تقتصل، آیا بعد از این جمله رو میتوانیم بگیم به ان لم تقتصل از ضبطوک؟ به نظر میرسه که اینجا سوال در سوال سائل خودش رو ممتثل فرض کرده، در مقام این است که من که میخوام امتثال کنم چیکار کنم؟ امام علیه السلام میفرمه تختصر. اینجا یک نوع تناقض صدر و ذیل احساس میشه که بگیم تختصری که در جواب سوال ان مسست المید، ان مسست المید، امام علیه السلام میفرماید تختصر، بگیم و ان لم تختصر از ضبطو، که نه فرض کنیم که قصد تحقق نداشته باشه توی مخاطب اسیان کنی. بنابراین اگر صرفاً اختفل بود، صرفاً اختفل بود، اختفل رو میتونیم بگیم اختفل و ان لم تختفل لکان محرمن لذبتوک، نمیدونم حرمت و جهنم و امثال اینها رو برش مترتب کنیم. بنابراین این تختفل رو بگیم که این یه تقریبی بیاریم برای این که بگیم ممتثل بودن مخاطب فرض شده. تقتصل به منزله اقتصل نیست، تقتصل به معنای این هست که توی ممتثل این کار رو میکنی. این نکته هم ضمیمه بکنم که با توجه به این نکته، این کنت ممتثلن تقتصل هم اشتباه. این کنت ممتثلن تقتصل معناش این هست که ممکنه ممتثل باشی، ممکنه ممتثل نباشی. فرض امتثال شده ولی واقعا مفروغ عن نیست ممتثل بودن مخاطب، در حالی که در تختفل مفروغ عنه ممتثل بودن مخاطب. اگر مفروغ عن نباشه، فقط به نحوهش قضیه شرطیه باشه، خب ان کنت ممتثلا تختفل، خب ولم تکن ممتثلا هم میشه ما فرض بکنیم. این شکلی. ولی به نظر میرسه همیشه اینجور نیست. من استعمالات فارسی رو نگاه میکردم، فکر میکنم استعمالات عربی هم همینجور باشه. جورای مختلف داریم. مثلا من حالا مثال بر شما بزنم، من به پسرم میگم که ساعت 5 بیا دنبال من، یادت نره نیایی یا این که میگم ساعت 5 بیا دنبال من، اگر مفروغ ان گرفتم که این تحقق پیدا میکنه دیگه یادت نره نداره که، مفروغ گرفتم که داره میایی. و این معناش اینه که میایی یعنی بیا، میایی یعنی بیا، اگر میایی مفروغ ان باشه دیگه یادت نره دیگه، نباید در کنارش همین یادت نره رو هم فرض کنیم. این که ما یادت نره رو فرض میکنیم معناش اینه که میایی به معنی بیاست. خب بیا خب ممکنه فراموشی حاصل بشه و این امر به امتثال نینجامه. یا مثلا گاهی قا تأکید میکنیم، این تأکیدات در جایی هست که اون شی ممکنه محقق بشه ممکنه محقق نشه. اینو که تر توجه بفرمایید، تأکید گاهی اوقات برای این هست که من بگم که این خبر اخبار من واقعیت داره، اخبار من واقعیت داره، من خلاف واقع دروغ نمیگم، یعنی به جنبه راستگو بودن خودم میخوام تأکید کنم، ولی بعضی وقتا اون جنبه راستگو بودن و اینها نمیخوام تأکید کنم. تأکید به خاطر این که اون حادثه‌ای است که اختیارش دست من نیست، ممکنه تحقق پیدا کرده باشه ممکنه تحقق پیدا نکرده باشه. مثلا من همین جمله‌ای که گفتم میایی یا میگم میایی حتما میایی، یا این که میگم حتما میایی یعنی حتما بیا، حتما بیا، چون کنه مفروغ گرفته که ممکنه نیاد ممکنه بیاد. این که از اون میایی مسلم بودن آمدن رو که انه مفروغون ان نگرفته، این که میایی به منزله بیاست در اینجور جملات، چون بیا خب ممکنه تحقق پیدا کرد بکند آمدن ممکنه تحقق نکند آمدن. من بعد تأکید میکنم که انه حتما بیا، حتما میایی که انه یعنی حتما بیا. که در اینجور جملات به نظر میرسه که میایی به منزله بیاست. البته این که مراد استعمالی چیه، آیا این تفاوت میایی و بیا در مرحله مراد استعمالی هم تفاوت دارن یا ندارن، ممکنه ما بگیم میایی ولو به معنای این هست که این آمدن تو تحقق پیدا خواهد کرد، ولی این مراد استعمالی من این شکلیه، ولی مراد جدی من این هست که میخوام بعث کنم، حث کنم تو رو در آمدن، و اون مراد استعمالی که هست ممکنه واقعیت نداشته باشه، صرفا مقدمه باشه برای اینکه این مراد تفهیمی که مطلوبیت شی هست رو به مخاطب منتقل کنه. اونش حالا یه بحث دیگه است که اون بعث و طلب مفهوم استعمالی کلام هست مرادی یا مراد جدی کلام هست، ولی به نظر میسه یک نوع بعثی که ملازم با تحقق مبعوث و الهی نیست اینجا وجود داره. مثال ها فرق داره، به نظر میسه همه یکاسه نیست. حالا اینجا یک مطلبی رو من عرض بکنم، اون اینه که مثلا مرحوم آقای ها شیخ، مرحوم آقای عراکی تو مثلا مثال بعتو اشتریتو، این مطلب رو که بعتو و اشتریتو مراد استعمالیش در جایی که بعتو و اشتریتو در مقام انشاء قرار میگیره با مواردی که در مقام اخبار صرف هست، یکیه تفاوتش رو در داعی و امثال اینها گرفتن. من فکر میکنم ممکنه در اصل استعمال همینجور باشه که ایشون میگه، البته با اون توضیحی که ما دادیم که نه اینکه بعتو و اشتریتو رو دال بر رضا صرف رضایت باطنی بدانیم، بعتو و اشتریتو رو دال بر انشاء تملیک هم بدانیم که اون لازم است برای اینکه واقعا به تو و اشتراک تو تحقق پیدا کنه. حالا با اون توضیح تکمیلی که ما نسبت به کلام ایشون هم دادیم، این به نظر میرسه نوعاً وضع تعینی این کلمات همون انشاء بیعه، یعنی لفظ بیعتو و اشتریتو از جهت وضع تعینی ولوش یک وضع علال قاعده داره، ولی از جهت وضع تعینی آدم احساس میکنه اینا چیز شدن، یه وضع جدید پیدا کردند و امثال اینا بیعتو و اشتریتو دیگه معناش اصلا اخبار نیست، آدم مستعملون فیهش هم همون معنایی هست که همون انشاء طلب هست امثال اینا، به طوری که حالا فهم کنید، به طوری که گاهی اوقات اینها مثلا کلمه رحمه الله که در مقام دعا به کار میره، به تدریج رحمه اللهی که در مقام دعا به کار میره وضع ثانویه‌ای پیدا کرده. و نکته‌ای که میخوام الان روش تأکید کنم اینه، این وضع ثانویه منشأ میشود که یک سری آثار لغوی خاصی هم پیدا کنه. فعل ماضی اگر مکرر نباشه لا سرش نمیاد مگر اینکه در مقام دعا باشه، لا رحمه الله برای نفی ماضی غیر مکرر با ما به کار میره، ما جا زیدون لا جا نمیگن مگر مکرر باشه، لا جا زیدون ولا امرون در غیر جایی که مکرر باشه لا بکن. ولی در جایی که به معنای دعا باشه لا میاد، تبدیلش میکنه به نفرین، لا سمع الله مثلا امثال اینا. بله کربلا لازلت کربن و بلا امثال اینها ارز کنم. این لا این که از جهت لفظی هم یک به احکام خاص خودش رو میگیره، این نشانگر این که وضعش تغییر کرده، ولی اصلش هم ما قبول داریم ممکنه اصلش از این باب باشه که همون صیغه ماضی رو بیان کرده باشه، ولی در وضع تعینی یک معنای جدید پیدا میکنه، این معنای جدید احکام جدید هم پیدا میکنه، این احکام جدید پیدا میکنه امثال اینها. اینه که من حتی من داشتم فکر میکردم ممکنه خیلی از این مواردی رو که مرحوم آخوند، یعنی این ادعا که مواردی که مرحوم آخوند اینها رو از باب دایی میگیره که ما عرض کردیم مراد تفهیمی هست، معانی مختلف مثلا انشاء و امثال اینها، اگر کسی ادعا کنه که اینها یک نوع وضع تعینی پیدا کردن و یک مشترک لفظی شده، خیلی ادعای بی ربطی نیست، ادعای بی ربطی نه. البته وجدانا من فکر میکنم اینجور نیست، همین کلام مرحوم آخوند درسته و اصلا مثلا خیلی وقتها اون مراد تفهیمی در سایه استعمال اصلی در اون معنای اولیه فهمیده میشه. توجه فرمایید، ببینید مثلا تر الاسما، این که تر الاسما تمسخر مخاطب هست، تمسخر بودن مخاطب به خاطر این است که من دارم به یک امر غیر مقدور تحریکش میکنم، این تمسخر در صورتی شکل میگیرد که اون معنای مستعمل فیهش همون معنای حقیقیش باشه، ولی تمسخر شکل نمیگیره. تمسخر فرض کنید در جایی که من بهش میگم دستور بده دیگه، میخوام مسخرش کنم که تو کسی نیستی که، حالا تو یه بند خدایی هست که چیز کرده بود، ادعای سلطنت داشته، حالا زندانیش کردن، یک کت به جنگش رفته، تو بند قرار داده، میگه دستور بده آزادت کنن، دستور بده آزادت کنن. خب این تمسخر به این هست که واقعا من این جمله دستور بده رو در معنی دستور بده به کار ببرم، آقا الان دستور میدن ایشون رو آزاد کنن، اینا بعضی وقتا اگر اون معنای اصلی نباشه، اون هدفی که ما از به کار بردن این لفظ داریم حاصل نمیشه. ولی همیشه اینجور نیست. عرض کردم ما در جمله مثلا هندون طالقون، اینکه ما هندون طالقون رو در انشاء طلاق به کار ببریم لازم نیست من اخبار بدم، از اخبار واقعی داده باشم از اینکه هند طالق است. بله در اصل لغت ممکنه همینجور بوده که هندون طالقون وضع شده است برای اینکه اتحاد هند و طالقون رو بیان کنیم، اخبار بدیم از اینکه طلاق برای هند واقع شده. و خب این اخبار را برای اینکه واقعیت داشته باشه معناش اینه که قبل از این که واقع نشده سبب دیگه‌ای هم نداشته، پس همین رو من میخوام سبب قرار بدم برای ایجاد طلاق اونا. ولی لازم نیست اخبار، ممکنه اینجور نباشه، در اصل لغت هم به این شکل بوده. به تدریج به نحو وضع تعینی لفظ به این معنای جدید استعمال شده، مستعملون فیهش هم تغییر کرده. اینه که به نظر میرسه اینا رو باید در مورد صیغه امر که در مقام طلب و انشاء و امثال اینها به کار میره، من به نظرم وضع تعینی نداره، یعنی اینو دیگه ادعای وجدانیه دیگه، یعنی کسی هم شاید نگفته باشه وضع تعینی داره. اینها گاهی اوقات مجازن تقتصل به معنی اقتصل به کار میرود، اونجا جایی هست که ممتثل بودن مخاطب رو مفروغ العین نگرفتیم. از کنم مثال فارسیش رو، اینکه من به یه نفر میگم که ساعت فردا میای در خونمون با هم دیگه میریم کوه، نخوابی و نیایی یا اینجا، یعنی بیا در مقام امر و طلبه. ولی یه جایی که مفروغ العین گرفتی، اون در جایی که خود مخاطب میگه که مثلا میخوام برم حرم حضرت معصومه، اومده آدرس بگیره، میگه از این ور میری، اون ور میری، اون ور میری، این ور میری، مفروغ العین گرفتی دارم میرم، امتثال دارم میکنم. خب اینجا که این ور میری، این ور میری، این ور میری، دیگه اینجا نه که برو، این ور میری داره اخبار میده که شما این کار رو محقق میکنید از شما، چون مفروغ العین این است که در مقام امتثال هست و امتثال خواهد کرد. فرق داره بین این که قرائن بر مفروغ العین بودن، ممتثل بودن مخاطب وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه. علی تقدیر این مطلب که آکد هست کاملا خلاف وجدانه، هیچ گونه آکدیتی نداره، بلکه به یک تفاوت تقتصل و اقتصل خیلی وقتا در این هست. اقتصل که نه یک نوع اعمال مولویت هست، اعمال بزرگی هست. اقتصل فرض کرده که ممکنه مخاطب ممتثل باشه، ممکنه ممتثل نباشه. تقتصل یک نوع مؤدبانه تعبیر کردنه. تفاوتش خیلی وقتا این است که مخاطب رو اصلا فرض در جایی که مراد از تختفل مفروغ انگرگه نفت کردم، تختفل هر دو جورش میشه. برس کنید میگیم تجی مثلا قدن و اروح الى مثلا جبل، حالا عربیش هم اروح تجی و نروح، نروح الى الجبل مثلا. لا تنسى این جمله فارسی رو به نظر میسه عربی هم کاملا شبیه همین جمله رو ما میتوانیم به کار ببریم، این جمله کاملا عرفی هست. جایی که ما مفروغ العین میگیریم که طرف ممتثله، خود همین مفروغ العین گرفتم یک نوع ادب برای مخاطب است، که نه مخاطب آدم سربزیریه، آدم آسی نیست، اینجوریه. یعنی تفاوتات خواهیم بگیم تحمل
نداریم که تو منتصب نباشی، رفتیم مثلا
مهمونی پرخوری
نداریم،
پرخوری نداریم با اونم هست. یعنی گاهی اوقات عرض کنم خدمت شما در مقام این هست که این مطلب خیلی برام مهمه، یعنی اون احیانا ممکنه آکدیت گاهی اوقات باشه، ولی در متعارف مثال هایی که آدم تو روایات و امثال اینا احساس میکنه، اونی که سائل میاد سوال میکنه وظیفه شهریش رو میخواد بدونه. امام علیه السلام میگه کسی که وظیفه شهری خودش رو انجام میخواد بدهد این کارو میکنن، کسی که وظیفه شهریش رو انجام میدهد این کارو میکنن. نوعا اینجوریه، یعنی اونی که در بحثای ما در مثالهای روایی و امثال اینها هست، در ظاهرش هم این هست که وظیفه شرعی الزامی رو میخواد سوال کنه. اینا دیگه قرائن موردیه، نمیشه خیلی، یعنی ویژگی های مورد با مورد خیلی فرق داره. اینکه سوال سائل از وظیفه الزامی هست یا مطلق وظیفه و آداب دینی را هم میخواد سوال کنه، اینا بستگی به نحوه سوال و مقامات و امثال اینها داره. من فکر میکنم اگر ما اقتصل رو ظهور در وجوب بگیم داره، تقتصل رو هم ظهور در وجوبش همون جور هست. اینا دیگه خیلی قرآن بردار نیست. حالا این بحث این که تقتصل آیا ظهور در وجوب داره یا نداره رو دوباره بهش خواهیم پرداخت. اجازه بدید ما تا اینجا بیشتر اون چیزی که مد نظر بود تحلیل مفاد استعمالی کلمات بود، که آیا مفاد تقتصل همون اختصل مجازن یا مفاد تقتصل همون تقتصل هست با یک مجاز در تقدیر که نه، که مخاطب تویی که ممتثل هستی تقتصل مراد اینه، یا اینکه جزای شرط محذوفه، یا این حالا اونم که مجازن هست به اعتبار، حالا این نکته هم بگم، مجازن تقتصل رو در اختصل میتوان به کار برد به اعتبار اینکه مخاطب رو ما ممتثل فرض کردیم. وقتی مخاطب ممتثل فرض بشه لازمه امر امتثاله، بنابراین ما لفظی که دال بر ملزوم هست در مقام افهام لازم ممکن انسان به کار ببره، به جهت این که این تختصل لازمه امر به ممتثل هست. اینم یه جور دیگه که اون مصحح تجوز چیه؟ به هر حال در ما در مصحح تجوز ممکنم هست یه موقعی ما بگیم مصحح تجوز شدت حب هست، شدت حب و شدت اراده هست. این بحثایی که ما تا حالا داشتیم بیشتر این جنبه لفظی قضیه بود، اما اینکه حالا با توجه به این نکات آیا دال بر وجوب هست یا دال بر وجوب نیست، اون یه نکات اضافی داره که این نکات اضافی رو بعد از بحث صیغه امر ما مطرح خواهیم کرد. حالا عرض کنم خدمت شما این بحث تمومه، بحث دیگه خاصی نداره. این رو عرض کنم دلالت سیاق خبریه مستعمل در مقام انشاء بر وجوب رو بعد از بحث از دلالت صیغه امر بر وجوب یک مکملی داره که اونجا بعداً در موردش صحبت خواهیم کرد دیگه. شنبه همون بحث دلالت صیغه امر بر وجوب رو دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا. حالا یه نکته فقط وقت گذشته، اینجا یه سری بحثای اینجا هست در مورد کذب و توریه و امثال اینا، اینا بحثاش اجازه بدید تو فقه بحث بشه، اینجا دیگه بحثشو مطرح نکنیم، اثر داره در تحلیل حقیقت اینا. چون مرحوم آخوند مثلا در بحث کنایات دو مطلب رو مطرح میکنه، میگه که اینکه مرحوم آخوند میفرماید که اینجا یلزم الکذب، ایشون میگه ما ممکنه بگیم که این جور موارد کذب نیست، یا بگیم کذب محرم نیست، بگیم کذبی که محرم است قسم خاصی از کذبه. حالا اونا دیگه بحثای دیگری هست که کذب مفهومش کجاست، کذب محرم کجاست، اصلا در موارد توریه حقیقتا کذب صدق میکنه نمیکنه. حالا بحثایی هست که تفصیل کلامش رو بگذارید در فقه دنبال کنیم. البته این بحثایی که ما کردیم و بحثای مرحوم آخوند هم مؤثر هست در اون بحث فقهی ها، اینو بحث فقهی یه مقدار به همین بحثایی که آیا مدار به اصطلاح کذب و توریه و فارغ کذب و توریه در مستعمل و فیه در مراد تفهیمی غیر استعمالی چی، اینا همه اثر داره، ولی اجازه بدید دیگه وارد اون بحثاش نشیم، چون واقعش اینه که تشخیص کم سخته. و میگفت یک کسی به من گفتش که چی در چی میگی، گفتم من خارج میگم، گفت سابقا کسایی که سخت نمیتونستن بگن میرفتن خارج میگفتن، گفتم آره منم اتفاقا من سخت خیلی کم درس گفتم، از اول درس جدیم خارج بوده. آره ما حالا سخت اگر باشه، خب مطالبی که تو متن هست مجبوری آدم همه مطالبشو توضیح بده، از مصنف دفاع کنم سال اینا، ولی خارج که باشه هر مطلبی که نفهمیدیم رد میشیم. حالا ما اینه که کذب و توریه و نمیدونم اینا فارغش و امثال اینا چی است و اینجا حقیقت کذب چیه، آیا اینجا تفاوتشون در محرم بودنه یا در عفت کذب بودنه، امثال اینا هنوز به نتیجه نرسیدم. اینی که این بحث رو نمیخوام بکنم، یه جهتش هم اینه که هنوز خودم هم نمیدونم مطلب چیه. اینه که حالا چون بحث خیلی داره طول میکشه، گفتم فعلا بذاریم کنار، اگه موقعی در بحث فقه همچی بحثی خواستم بکنیم اونجا دیگه مجبوریم اینو فکر کنیم ببینیم به یه نتیجهی مثلا برسیم. تمام. اللهم صل علی محمد و علی محمد.